دستانم را در سرزمین دل می کارم، می دانم سبز خواهد شد روزی، چشمانم را به خورشید پیوند می زنم، می دانم روشن خواهد شد روزی، و پاهایم را با کوهساران هم نشین می کنم تا گامهایم آواز ایستادگی سر دهند.
فاطمه افتخاری میگوید 26 سرطان سال 1393 عده‌ای از خلبانان تصمیم گرفتند زردکوه واقع در استان چهارمحال و بختیاری را رد کنند. در آن زمان برای اولین بار بود که تصمیم به این کار گرفته شد. چیزی شبیه به رویا بود. با چند نفر راه افتادیم. عده‌ای در میانه راه منصرف شدند و در آخر 3 نفر بودیم که به خط و رأس تیغه زردکوه رسیدیم. خیلی برایم عجیب بود که کنار کوهی پرواز میکنم که حتی در ارتفاع 5000 متری هم نمیتوانستم قله‌اش را ببینم، زیرا تا آن زمان کنار کوه به این بلندی پرواز نکرده بودم. دره‌های تنگ کوه را میدیدم و بین ترس، هیجان و استراب گیر کرده بودم، اما بعد از پایان آن احساس غرور و افتخار میکردم. آن روز در کنار دیواره‌ای پرواز می کردم که پر از برف بود و آبشارهای زردکوه را می دیدم و در طی مسیر عقاب‌ها کنارم پرواز می کردند و لانه آنها را می دیدم. حس می کردم که می گویند می خواهیم با هم پرواز کنیم. عظمت کوه و دره تنگی که در آن بودم مرا در بر گرفته، محو بزرگی و شکوه خود کرده بود. از آن روز تا به امروز چند نفر دیگر از خلبانان اصفهانی و همچنین چند نفر از بچه های خوزستان توانستند از آن بگذرند. دوستان عزیز، حضور توانمند و شجاعانه خانم افتخاری در بیکرانه آسمان آبی به نوعی بیانگر آن است که در جمهوری اسلامی زمینه و بستر رشد و استقلال زنان فراهم آمده و آنان می توانند بنابر علایق و استعدادهای خود گامهای مثبت و مفیدی بردارند. وی در این باره اظهار می دارد خانمهای زیادی در ایران هستند که آزادانه پرواز می کنند، اما کمتر دیده شدند. در گذشته هیچ تریبونی نبود که ورزش بانوان دیده شود، اما حالا با وجود سایت ها و صفحه های مجازی وضعیت بهتری پیش آمده. خودم یک سایت طراحی کردم و شروع به نوشتن تجربیات پروازیم به صورت داستان کردم و به تمام خلبانان زن ایران فراخوان دادم که بیوگرافی هایشان را برایم بفرستند و البته استقبال خوبی هم شد. بعد از آن فعالیت های من را در فضای مجازی گسترش دادیم تا همه خلبانان دختر با یکدیگر آشنا شوند. هدف من این است که خانم های بیشتری را به جامعه ورزشی بانوان بکشانم. اکنون خیلی خوشحالم چون تلاش هایم در این زمینه به ثمر نشسته است. خلبان های خانم را شاید جدی نگیرند، اما من خودم هر خانم علاقمند به این رشته را که میبینم او را تشویق میکنم. من سعی کردم سهم کوچک خودم را داشته باشم. چیزی که به من آرامش می دهد همین است. عزیزان، فاطمه افتخاری متأهل است و در کنار همسرش زندگی شادی را می گذراند. او می گوید خوشبختی من این است که همسر خوبی دارم. آشنایی ما هم پروازی بوده. وی یکی از ورزشکاران این رشته بود و برادرش نیز از مربیان سرشناس است و در جریان پروازهایی که داشتیم با هم آشنا شدیم و ازدواج کردیم. امروز او بهترین حامی و مشوق من است. دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز بانوی موفق رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید جهانی سپاس. بنده فاطمه صادقی به اتفاق همکارانم خانم بزرافشان تهیه کننده این برنامه و خانم طیبه نوری صدا بردارمان از حضور یکی یک شما خوبان خداحافظی میکنیم. روز بر شما خوش و حق یارتان.
با آمدن بهار را میاری، باقی گل انتظار را میاری، با آمدن سکوت را میشکنی، لبخند ترانه‌وار را میاری، لبخند ترانه‌وار را میاری.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
شاید حساب بانگ در آئے،
بارت بیام از آشنای.
برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
رویدادهای غرب آسیا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم به هر یکایک که شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های رویدادهای غرب آسیا. امیدواریم که فرصت داشته باشید تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولات غرب آسیا در یک هفته گذشته. سفر نخست وزیر عراق به عربستان سعودی، ادامه تحولات میدانی و سیاسی جنگ یمن، و انتقادها با افزایش نفوذ اطلاعاتی و سیاسی امارات در عراق. پس از تماس مجازی ملک سلمان پادشاه عربستان با مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق، از وی برای سفر به ریاض دعوت کرد. مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق نیز چهارشنبه گذشته به عربستان سعودی سفر و با مقامات این کشور از جمله محمد بن سلمان ولیعهد این کشور دیدار و گفتگو کرد. 11 ماه از نخست وزیری مصطفی الکاظمی در عراق می‌گذرد. الکاظمی از همان نخستین ماه نخست وزیری خود در صدد سفر به عربستان بود. قرار بود. الکاظمی سال گذشته پس از رسیدن به منصب نخست وزیری در نخستین سفر خارجی خود به عربستان برود، اما این سفر به دلیل آنچه که بیماری و کهولت سن شاه سعودی ذکر شد انجام نگرفت و نخستین سفر خارجی وی به تهران انجام شد. خالد بن سلمان بن عبدالعزیز معاون وزیر دفاع و پسر شاه سعودی در واکنش به سفر الکاظمی نوشت: سفر نخست وزیر عراق که به عنوان مهمان عزیزی بعد دعوت خادم حرمین شریفین به عربستان آمد و با ولیعهد دیدار کرد، سطح بالای همکاری و پیوندهای برادری و عربیت میان دو کشور و سرنوشت مشترک را نشان می‌دهد. این توییت بیش از همه گویای این است که عربستان سعودی تلاش دارد در ارتباط با عراق نقش فاکتور قومی عربی را برجسته سازد، موضوعی که تیم الکاظمی نیز در 11 ماه گذشته آن را مد نظر داشته و در سیاست منطقه‌ای پیگیری کردند. در سفر الکاظمی به عربستان چندین توافق میان طرفین امضا شد. دفتر نخست وزیری عراق در بیانیه اعلام کرد مصطفی الکاظمی در نشستی با محمد بن سلمان ولیعهد سعودی تعدادی از پرونده ها در زمینه های اقتصادی، نفت، برق، کشاورزی و سرمایه گذاری را بررسی کردند. برخی تفاهم نامه ها و توافق نامه های امضا شده بین هیئت عراقی و عربستانی عبارتند از اجتناب از مالیات مضاعف بین دو کشور توسط وزیران دارایی، برنامه ریزی برای توسعه و تنوع اقتصادی و نیز توسعه بخش خصوصی توسط وزیران برنامه ریزی. در واقع این توافق ها بیانگر این موضوع است که الکاظمی در سفر به عربستان اهداف اقتصادی را بیش از همه در دستور کار قرار داد. سفر الکاظمی به عربستان واکنش هایی را نیز در داخل عراق داشته است، واکنش هایی که بیش از همه کارنامه سیاه آل سعود در حمایت از تروریسم و ایجاد ناامنی در عراق را در بر می گیرد. در همین راستا حجت الاسلام و المسلمین صدرالدین قبانجی در خطبه های مجازی نماز جمعه نجف اشرف در واکنش به سفر الکاظمی به عربستان اظهار داشت: فراموش نخواهیم کرد که برخی کشورهای عربی با تروریست ها همراه شده و علیه ملت عراق جنگ براه انداختند. و با بیان این که عراق بردنیست گفت: از تقویت روابط کشورهای عربی با عراق استقبال میکنیم، اما فراموش نمیکنیم که برخی کشورهای عربی دست در دست صدام علیه مردم ما بودن و حتی با داعش علیه ما جنگ براه انداختند. امام جمعه نجف اشرف تأکید کرد که کشورهای عربی باید بدانند عراق در برابر اراده دیگران تسلیم نمی شود و عراق و مردم آن را نمی توان سرنگون کرد. هفته گذشته جنگ یمن در قالب ادامه حمله های متقابل و همچنین مذاکرات مسقط ادامه پیدا کرد. جنگنده های ائتلاف متجاوز سعودی هفته گذشته ده ها بار مناطقی در ولایت معرب و همچنین در الهدیده را بمباران کردند. ارتش و کمیته های مردمی یمن نیز یکشنبه گذشته با استفاده از 18 پهباد و 8 فروند موشک بالستیک تأسیسات نفتی آرامکو و مواضع نظامی سعودی را هدف قرار داد. سرتیپ یحیی سری روز پنجشنبه در حساب کاربری خود در شبکه توییتر اعلام کرد: نیروی پهبادی ارتش یمن با 4 پهباد مواضع حساس و مهمی را در ریاض پایتخت عربستان سعودی هدف قرار داد. یحیی سری با تاکید بر اینکه برخورد با هدف دقیق بود است اعلام کرد: این اقدام در چارچوب حق طبیعی و مشروع مردم یمن در واکنش به تجاوزها و محاصره این کشور انجام گرفته است. عبدالوهاب المهبشی رئیس اداره حقوقی دفتر انصارالله یمن روز پنجشنبه در مراسم رونمایی گزارش موسوم به هیروشیمای یمن گفت: متجاوزان می‌کوشند در خصوص آنچه در یمن انجام می‌دهند اطلاعات دروغینی به افکار عمومی داخلی و جهانی بدهند، اما این گزارش بهانه‌ها و دستاویزهایی را که ائتلاف سعودی آمریکایی برای قتل عام یمنی‌ها مرتکب می‌شود برملا کرده است. احمد ابو همرا مسئول مرکز پایش و مستند کردن در اداره حقوقی و قانونی جنبش انصارالله نیز گفت: این گزارش شامل 4133 مورد قتل عام و واقعی است که مستند شده است. یمن هفته گذشته علاوه بر تحولات میدانی شاهد تحرکات دیپلماتیک نیز بود. مسقط پایتخت عمان شاهد حضور همزمان هیئت دولت صنعا، نماینده سازمان ملل متحد در امور یمن و همچنین نماینده دولت آمریکا در امور یمن است. محور این مذاکرات گفتگو درباره طرح پیشنهادی عربستان سعودی بود. فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان سعودی چند روز پیش از آغاز هفتمین سال جنگ علیه یمن در 26 مارچ طرح پیشنهادی دولت ریاض در خصوص بحران یمن را ارائه داد. دولت سعودی پیشنهاد داد در مقابل توقف حمله‌های ارتش و کمیته‌های مردمی یمن به عربستان، این کشور نیز با بازگشایی بندر الهدیده و فرودگاه صنعا موافقت کند. دولت سعودی پیشنهاد داد این طرح با نظارت سازمان ملل متحد انجام شود. انصار الله یمن اعلام کرد با این پیشنهاد مخالف است، زیرا این پیشنهاد برای آتش بس در یمن و نه پایان جنگ و محاصره است. با این حال هفته گذشته مذاکراتی در مسقط انجام شد که نتیجه مشخصی نداشته است. علت اصلی بی‌نتیجه بودن مذاکرات نیز این بود که مارتین گریفیتس و نماینده آمریکا خواستار اجرای طرح پیشنهادی سعودی‌ها بودند، در حالی که هیئت دولت نجات ملی یمن خواستار پایان جنگ و محاصره علیه یمن بود. در همین حال سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان عصر چهارشنبه گذشته در این خصوص گفت جنگ رسانه‌ای و سیاسی علیه مجاهدان در یمن آغاز شده که طی آن تلاش می‌شود تصویر این جنگ را و صورت اشتباهی جلوه داده و بگویند که سعودی‌ها خواستار توقف جنگ بوده، اما انصار الله توقف جنگ را رد می‌کند. چیزی که به برادران یمنی ارائه شده توقف جنگ نبوده، بلکه آتش بس بوده و بقیه شکل‌های جنگ علیه یمن همانند محاصره همه‌جانبه ادامه خواهد یافت. این نیرنگ بزرگی است. حتی کودکان یمنی نیز فریب این نیرنگ بزرگ را نمی‌خورند و من به آمریکایی‌ها و سعودی‌ها می‌گویم که شما در حال تلف کردن وقت هستید. همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته رویدادهای غرب آسیا از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشد. دعوت میکنیم که همچنان ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. در روزهای اخیر بار دیگر موضوع نفوذ امارات در عراق به طور جدی مطرح شد. شخصیت‌ها و رسانه‌های عراقی خبر دادند که امارات نفوذ اطلاعاتی و سیاسی خود در عراق را افزایش داده است. امارات از کشورهای کوچک اما جاه طلب در منطقه غرب آسیا است که سعی دارد نفوذ منطقه‌ای خود را تقویت کند. امارات به لحاظ هویتی بازیگری غرب‌گرا است که مجری سیاست قدرت‌های غربی محسوب می‌شود. امارات سپتامبر 2020 نیز توافق عادی سازی روابط با اسرائیل را امضا کرده و رفت و آمد صهیونیست‌ها و امارات نیز افزایش یافته است. عراق اما بازیگری با هویت سیاسی متعارض است و هویت سیاسی یکپارچه ندارد. برخی گروه‌های عراقی که از قضا پرنفوذ و قدرتمند نیز هستند، مخالف حضور و نفوذ خارجی در این کشور محسوب می‌شوند. اما دولت بغداد و خصوص دولت کنونی و همچنین شمار دیگر از گروه‌های سیاسی این کشور از حضور قدرت‌های خارجی در این کشور حمایت می‌کنند و توسعه اقتصادی و امنیتی عراق را وابسته به حمایت قدرت‌های بیرونی می‌دانند. مصطفی الکاظمی که می 2020 به عنوان نخست وزیر عراق معرفی شد، بر ناسیونالیسم عراقی و همچنین هویت عربی این کشور تاکید دارد و توسعه روابط با کشورهای عربی از جمله عربستان سعودی و امارات را پیگیری می کند. برداشت دولت الکاظمی این است که از طریق سرمایه گذاری کشورهای نظیر امارات یا عربستان می تواند از مشکلات اقتصادی حاکم بر عراق بکاهد. اکنون نیز بار دیگر شخصیت‌ها و جریان‌های عراقی از اقدام‌های امارات برای نفوذ در عراق و ضربه زدن به گروه‌های مقاومت خبر دادند. تحنون بن زاید برادر خلیفه بن زاید حاکم فعلی امارات و مشاور امنیتی ملی این کشور از جمله افرادی است که نفوذ زیادی در عراق دارد و در جهت ضربه زدن به گروه‌های مقاومت عمل می‌کند. آلیه نصیف نماینده پارلمان از ائتلاف دولت قانون با رهبری نوری المالکی 14 مارچ 2021 در این خصوص گفت یکی از مشاوران الکاظمی یکی از ایادی تحنون بن زاید در عراق است. امارات عراق را غارت و تاراج می کند و در این میان کسانی هستند که نزد تحنون می روند و از او دستور می گیرند و این که شخصیت های پارلمانی و اعضای دولت برای منصب و مقام نزد وی رفته و با انتصاب در آن پست و مقام باز می گردند. شیخ قیس الخزعلی دبیر کل گروه اصحاب اهل الحق عراق هم 14 مارچ 2021 طی توییتی از اداره دستگاه اطلاعات عراق توسط یک تیم امنیتی اماراتی خبر داد و نوشت این تیم امنیتی اماراتی با نفوذ در سازمان اطلاعات عراق در تغییر محل خدمت 300 افسر وابسته به این سازمان که 285 نفر از آنها شیعی بودند نقش داشته است و این اقدام بعد دستور تحنون بن زاید مشاور امنیت ملی در امارات انجام گرفته است. نکته پایانی این که تأثیرگذاری بر انتخابات پارلمانی عراق که قرار است نوامبر آینده برگزار شود یکی از اهدافی است که امارات با حمایت قدرت‌های غربی پیگیری می‌کند. انتخاباتی که اهمیت زیادی برای جریان‌های داخلی، قدرت‌های منطقه‌ای و همچنین قدرت‌های فرامنطقه‌ای دارد. با پایان یکی دیگر از برنامه‌های رویدادهای غرب آسیا رسیدیم. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
پند پیران عنوان برنامه بعدی ماست که از شما شنونده های عزیز نشرات رادیو دری دعوت میکنیم شنونده این برنامه باشید به مدت 15 دقیقه.
آهای کسی اینجا نیست؟ آهای در دل این صحرا کسی صدایم را نمی‌شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم تنها پس از آن که این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
سکوت میکنم.
ای قاضی حکم عقل و انصاف این است که به
چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سن دیگر
نمید. هر سو دودان کش زبر خیش براند، وان را که بخاند بدر کس ندواند. سلام به تک تک شمایی که با برنامه خودتان پند پیران همراهید. این برنامه حکایت‌های تمثیلی زیبایی را با بهره‌گیری از گلستان و جوامع الحکایات سعدی و اوفی تقدیم می‌کند. امید که رضایت خاطرتان را تأمین نماید و بر تجربه شما بیفزاید.
زحمت این پارچه های تمثیلی را جمع از هنرمندان رادیویی صدای جمهوری اسلامی ایران کشیده و به همت گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تهیه و پیشکش شده است. حکایت امروزمان هست دفع ظلم. با شما میشنویم.
طبی
چه بگویم؟
گوش دار طبیب، ما جمله حکیمان و طبیبان حاذق اندیار بر بالین ملک خوانده ایم.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شدند. جملگی گفتند اگر کسی باشد که علاج این علت بداند آن تویی. پس بگو آیا دوایی برای این درد بی درمان هست؟ یا باید که بر بالین بخسبم و جان به ملک الموت سپارم؟
یک دوا می شناسم، لیک ندانم می توان به کف آورد یا نه.
به راستی دوایی از برای این مرض می شناسی؟ آن چیست؟
دوای این مرض زهره آدمیزاد است.
زهره آدمیزاد؟
چه میگویی طبیب؟ زهره آدمیزاد دوای این درد است؟
آری داروغه، و آن هم نه زهره هر کس، که باید چنان باشد که میگویم.
آن چه میگویی کدام است؟
باید که در صحت و سلامت تمام باشد، عمرش از 20 بیش نباشد، در همه عمر هیچ مرض بر جانش نیفتاده باشد، قوه و بنیش به کمال باشد و هیچگاه از گوشت مرغ و ماهی و چارپا نخورده باشد.
آخر چگونه کسی میتوان این چنین یافت؟
اگر چنین کسی یافت شود باید که او را هلاک کرد و زهرش به امیر خورند. اما نمیدانم چنین کاری را سزاوار میدانید یا نه.
رخصت دهید تا مردانم را برای یافتن آنچه حکیم میگوید روانه کنم.
تا پس از آن چه کنی؟
چه میدانم، شاید رضا شد به سبب نجات جان مبارک و گرامی شما از جان خیش بگذرد.
و اگر رضا نشد؟
آنگاه دیگر بار جستجو خواهیم کرد. چه شد طبیب؟ چه شد طبیب؟
احوال ملک ناخوش است، از هوش برفت.
وای من، پس من به حکم و تدبیر خود مردانم را برای آنچه گفتی روانه خواهم ساخت.
هر چه میخواهی کن داروغه.
بیا طبیب، بیا.
از چه چونین میکنی داروغه؟ مرا از پی خود به کجا میکشی؟
از پی من بیا، بیا به خلوت رویم که به شور تو نیازمندم.
چه شده؟
بیا بیا.
این چه حال و کار است داروغه؟
بیا در خلوت با تو سخن میگویم.
باشد. خب بگو.
آن که گفته بودی را یافتیم.
به راستی؟
آری، جوانکی است چوپان که در تمام عمر به دشت و صحرا روزگار گذرانده، تنی سلامت دارد و قوهی به قدر پیل جنگی که با گرگ ها در نزاع بوده.
خب
به سبب مهری که به گوسپندانش دارد تا حال از هیچ گوشتی در دهان ننهاده. پدر و مادرش می گفتند در تمام عمر به سلامت بوده و هیچ مرضی بر او نیفتاده.
این همان است.
آری، اما
دانستم دانستم این جوان همان است که ما می خواهیم. اما رضا نمی شود برای نجات جان ملک از جان خیش بگذرد؟
آره، رضا نمی شود و من نمی دانم که چه باید بکنیم.
و به گمانت من می دانم؟
آره، به گمانم تو می دانی که مردی زیرک و باهوشی و گره از مشکلاتی می گشایی که جمله در حل آن ناتوان می مانند. طبیبه بگو فلحال چه باید کرد؟
من چاره‌ای می شناسم، اما نمی دانم انجامش به ثواب است یا به خطا.
همین که چاره‌ای می شناسی خوب است، باز بو.
باید که خونبهای جوان به پدر و مادرش بدهید و شاید اندکی بیش تا مهر از او بردارند و به بذل جان پسر رضا شوند. و دیگر از مفتی این دیار بخواهید تا حکم کند که ریخته شدن خون یک رعیت برای سلامت جان ملک رواست.
دانستم و به شتاب چنین خواهم کرده. حال برویم طبیب. تو بر سر بالین ملک و من به انجام این مهم که بر عهده‌ام نهادی.
باشد، برویم.
از من چه میخواهی؟
آرام گیر و خاموش باش.
چه مرا به اینجا آورده اید؟ من چوپانیم که در همه عمر در حق کسی ظلمی روا نداشتم. بد نکردم و بد نخواستم. از من چه میخواهی؟
با تو گفتیم و به زبان خوش نشنیدی، پس به اجبار کردیم آنچه باید.
یعنی مرا به سرای ملک آوردی تا خونم بریزید و زهرم را علاج درد ملک کنید؟
به سبب این باید که بر خود مباهات کنی.
میخواهی جانم را بستانی؟ بر چه مباهات کنم؟
مباهات کن که هلاک تو سبب نجات ملک میشود.
وای بر شما. بترسید از آه پدر و مادر پیرم که من امید روزهای درماندگی آنهایم.
آسوده خاطر باش که ما چنان به ایشان زر و سیم بخشیدیم که اگر عمر نوح داشته باشند نیز نه درمانده میشوند و نه محتاج تو. پس دل مشغول آنان مشو.
مقصودتان این است که
پدر و مادرت از خون تو گذشتند؟
لیک به یقین این دیار را مفتی و نگهبانی هست که برابر شما سکوت نخواهد کرد که ریختن خون یک بیگناه چنان است که خون جمله خلایق بریزی.
این حکم مفتی این دیار است. حکم کرده ریخته شدن خون یک رعیت به سبب زنده داشتن ملک مهربان و غیور و عدالت گسترمان سزاست.
دمی بمانید. بمانید که ملک برای دیدار از جوانی که جان خیش فدای او کند به ایوان امارت می آید.
گوش دار جوان، مرگ تو بی تردید است. اگر سخنی بگویی که ملک را از این کار مانع شود، در خفا خونت خواهم ریخت. دانستی؟ درود بر ملک جوانبخت.
سپاس.
ای جوان، ملک میخواهد تا از قدردانی او به سبب آن چه میکنی آگاه باشی.
این چه حال است؟
این جوان از لطف ملک شادمان است، از آن میخندد.
جوان خود سخن بگو، بدانم سبب این خنده در این حال چیست.
ناز فرزند بر پدر و مادر باشد، عدالت خواهی بر مفتی و داد خواهی بر ملک. اکنون پدر و مادر به سبب مال دنیا مهر از من برداشتند. مفتی حکم به مرگم داده و ملک به این حال رضا شده. اگر به این احوال نخندم چه کنم؟ خدایا خود شاهد باش که در این حال جز تو هیچ پناهی ندارم.
این چه کار است؟ حالا که من به که خون بیگناهی ریختن، این جوان را رها کن.
اما ملک.
اما ملک،
همین ولا غیر، اگر موی از سرش کم شود تا زندن جمله شما عقوبت خواهم کرد. تمام.
ملک.
طبیب، چشم به راه مرگ بودم، حال این آرامش ناگاه از کجا رسید؟
از برداشتن ظلم از خلق.
از اینکه مجال خود را در اختیار برنامه پند پیران گذاشتید بی نهایت سپاس. تا مجال دیگر که شما را با خود داشته باشیم، همه تان را به خدا می سپاریم. الله یارتان.
سپارم، بیش از این من طاقت هجران ندارم.
ساعت 7:30 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و شب بخیر به شما عزیزان شنونده. لطفاً با بنده شجاعی در این بخش خبری همراهی بفرمایید. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان ابراز امیدواری کرد که نشست آینده استانبول منجر به صلح پایدار در این کشور شود. با گزارش آوا، عبدالله عبدالله امروز سه‌شنبه در چهارمین نشست کمیته امور منطقوی و بین‌المللی صلح در کابل گفت که هیئت نمایندگی دولت افغانستان با استفاده از نیروهای توانمند و طرح واحد در نشست استانبول مشارکت خواهد داشت. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان با قدردانی از اجماع منطقوی و بین‌المللی در مورد صلح افغانستان گفت که انتظار داریم که نشست استانبول منجر به صلح پایدار در افغانستان شود. عبدالله عبدالله افزود در نشست استانبول نقش و جایگاه زنان برجسته خواهد بود. در این نشست محمد حنیف اتمر وزیر امور خارجه و محمد معصوم استانکزی رئیس هیئت مذاکره کننده دولت هم در مورد مذاکرات صلح دوحه، نشست اخیر قلب آسیا در تاجیکستان و آمادگی ها برای نشست استانبول صحبت کردند. در چهارمین نشست کمیته امور منطقوی و بین‌المللی صلح در کابل، سفرا و نمایندگان کشورها و سازمانهای بین‌المللی نیز با اعلام حمایت از روند گفتگوهای صلح و ادامه همکاری‌های بین‌المللی از افغانستان تأکید کردند. یک نشریه هندی ادامه حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان را مهمترین چالش برای دستیابی به صلح در این کشور دانست. نشریه هندی فاینانشنال اکسپرس امروز سه‌شنبه با اشاره به برگزاری نشست‌های پی در پی صلح درباره افغانستان نوشت که خروج عساکر آمریکایی از افغانستان تا اول ماه می مهمترین چالش پیشروی جو بایدن رئیس جمهور آمریکا و صلح در افغانستان است. این روزنامه هندی با اشاره به حمله آمریکا به افغانستان پس از وقایع 11 سپتامبر 2001 توسط القاعده و استقرار نیروهای آمریکایی به مدت 20 سال در افغانستان نوشت که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا پیش از انتخابات وعده داده بود با جنگ‌های افغانستان و شرق میانه پایان می‌دهد، اما حالا او بر سر دوراهی خروج عساکر آمریکایی تا اول ماه می از افغانستان روبروست. به نوشته این روزنامه، مادامی که نیروهای خارجی و ویژه آمریکایی در افغانستان حضور دارند و توافق با طالبان درباره خروج عساکر آمریکایی از افغانستان عملی نشده، دستیابی به صلح همچنان پیچیده و دشوار است. یک نیروی پلیس در حمله مهاجمان مسلح در حومه پایتخت افغانستان کشته شد. خبرگزاری آوا به نقل از منابع امنیتی اعلام کرد که تیراندازی امروز سه‌شنبه مهاجمان مسلح به موتر نیروهای امنیتی در پغمان کابل با کشته شدن یک پلیس منجر شد. در این حمله یک نیروی پلیس هم زخمی شد. منابع امنیتی افغانستان درباره این رویداد جزئیات بیشتری ارائه نکردند. با اذعان منابع افغانستانی در حملات 24 ساعت گذشته به نیروهای امنیتی در 6 ولایت 26 تن از نیروهای دولتی کشته و 30 تن دیگر از جمله 6 فرد ملکی زخمی شدند. تشدید حملات به نیروهای دولتی که دولت آن را به عناصر طالبان نسبت می‌دهد در حالی است که دو طرف خود را برای مذاکرات صلح در استانبول ترکیه آماده می‌کنند. دور نخست نشست کمیسیون مشترک برجام در شهر ویانا پایتخت اتریش با توافق جهت ادامه رایزنی‌ها در سطح کارشناسی پایان یافت. با گزارش ایرنا، دور نخست جلسه حضوری 18 نشست کمیسیون مشترک برجام که در شهر ویانا برگزار شد امروز شنبه با توافق جهت ادامه رایزنی‌ها در سطح کارشناسی پایان یافت. بر اساس توافق صورت گرفته، دو نشست کارشناسی موازی میان اعضای کمیسیون مشترک برجام جهت انجام رایزنی‌های فنی در حوزه رفع تحریم و هسته‌ای تشکیل شد. این نشست‌های کارشناسی قرار است به بحث و رایزنی در خصوص جنبه‌های فنی و جزئیات مسائل مربوط به لغو تحریم‌ها و مسائل هسته‌ای بپردازند و نتیجه بحث‌های خود را به کمیسیون گزارش کنند. سید عباس عراقچی رئیس هیئت ایران در نشست کمیسیون مشترک برجام تاکید کرد که رفع تحریم‌های آمریکا نخستین و ضروری‌ترین اقدام جهت احیای برجام است و جمهوری اسلامی ایران آمادگی کامل دارد به محض رفع تحریم‌ها و پس از راستی آزمایی آن اقدامات جبرانی هسته‌ای خود را متوقف کرده و به اجرای کامل در برجام بازگردد. وزیر امور خارجه ایران تاکید کرد گفتگوها با مقامات قرقیزستان بر گسترش رابط اقتصادی متمرکز بود. با گزارش ایرنا، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در حساب کاربری خود در توییتر نوشت که با تاکید بر منافع مشترک، گفتگوها با مقامات قرقیزستان متمرکز بر استفاده از پیوندهای کهن میان دو کشور برای گسترش رابط اقتصادی و تسهیل دسترسی‌ها به راه‌های ترانزیتی بین‌المللی بود. وزیر امور خارجه ایران در حساب کاربری خود در توییتر همچنین نوشت که از حضور در قرقیزستان برای گفتگو با رئیس جمهور این کشور و وزیر امور خارجه و مقامات ارشد دیگر بسیار خرسندم. سفر محمد جواد ظریف به 4 کشور آسیای مرکزی ازبکستان، قرقیزستان، قزاقستان و ترکمنستان از دیروز دوشنبه آغاز شد. ظریف روز دوشنبه در تاشکند با شوکت میرزیایوف رئیس جمهوری ازبکستان و وزیر امور خارجه این کشور دیدار و در خصوص موضوعات مورد علاقه دو کشور گفتگو و تبادل نظر کرد. سفر ظریف امروز سه‌شنبه در قرقیزستان ادامه یافت و وزیر امور خارجه ایران در بیشکک با صادر چاپاروف رئیس جمهوری قرقیزستان و وزیر خارجه این کشور دیدار و در خصوص موضوعات مورد علاقه دو کشور گفتگو کرد. معاون دبیرکل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا در آستانه برگزاری نشست کمیسیون مشترک برجام گفت که هدف روشن ما در این نشست بازگشت به اجرای کامل و مؤثر اجرای توافق از سوی تمام طرف هاست. با گزارش ایرنا، انریک مورا هماهنگ کننده اتحادیه اروپا و رئیس کمیسیون مشترک روز سه‌شنبه در توییتی تصریح کرد که باید از فضای دیپلماتیک حاصل از نشست امروز برای بازگشت برجام به ریل اصلی استفاده کرد. نشست امروز کمیسیون مشترک برجام در ادامه جلسات فصلی گروه 4+1 در ویانا برگزار شد. روز جمعه نشست مجازی کمیسیون مشترک برجام با حضور هیئت‌های ایران و گروه 4+1 و نماینده اتحادیه اروپا برگزار و طرفین توافق کردن ادامه مذاکرات را امروز شنبه به صورت رو در رو ادامه دهند. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه با دستورکار تعمیق رابط دو جانبه با پاکستان و بررسی اوضاع منطقه جمله افغانستان امروز در سفر رسمی دو روزه وارد اسلام آباد شد.
با گزارش ایرنا به نقل از منابع رسمی پاکستان، سرگئی لاوروف امروز پس از استقبال از سوی شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان در اسلام آباد با همتای پاکستانی در مورد تعمیق رابطه دو جانبه و تحولات منطقه به ویژه تحولات افغانستان پیش از مذاکرات صلح این کشور در استانبول ترکیه تبادل نظر کرد. وزیر امور خارجه پاکستان پس از این دیدار از آغاز مرحله جدید در رابطه دو جانبه با روسیه و اهمیت سفر لاوروف سخن گفت و افزود که دو کشور مصمم به تعمیق همکاری های دو جانبه و منطقوی هستند. و منابع رسانه‌ای از روبوده شدن تعدادی از شهروندان این کشور در ولایت حما توسط عناصر سازمان تروریستی داعش خبر داد. با گزارش امروز خبرگزاری رسمی سوریه سانا، تعدادی از اهالی قریه السعن در منطقه الزوینه در حال جمع کردن قارچ بودند که گروهی از تروریست‌های داعشی آنها را می‌روبایند. گروه موسوم به دیدبان حقوق بشر سوریه نزدیک به معارضان شمار روبوده شدگان را 19 نفر اعلام کرد. بر اساس این گزارش، تعداد دیگری از ساکنان حما در درگیری با عناصر داعش مجروح و به شفاخانه منتقل شدند. اخیراً خبرگزاری رسمی سوریه از فرود 3 بالگرد نظامی اشغالگران آمریکایی به همراه 3 بالگرد جنگی دیگر در پایگاه اشدادی سوریه خبر داد که این بالگردها حامل 40 تروریست داعشی بودند. تشکر از همراهیتان با آخرین بخش خبری امروز رادیو دری. شبتان خوش. خداوند پشت و پناه شما.
تشکر میکنیم از همکاران من در واحد خبر که آخرین بخش خبری نشرات نیمروزی را به سمع شما خوبان رساندن و همچنین به شما خسته نباشید میگیم از همراهیتان با نشرات ما. همچنان در خدمت شما هستیم با ادامه نشرات نیمروزی رادیو دری از شهر مقدس مشهد.
همگام با ولایت.
شک نیست که دشمنی آمریکا که از اول انقلاب شروع کرده به دشمنی، امروز شکل آشکار به خودش گرفته. توجه کنید، اینی که ما خیال کنیم امروز دشمنی آمریکا بیشتر شده، نه، آشکار شده. قبلا هم همین دشمنی ها بود، اینجور سریع حرف نمی زدن. اینا صریح میگن میخواییم چنین کنیم، میخواییم چنان کنیم، تهدید میکنن. خب اون کسی هم که با صدای بلند تهدید میکنه، آدم باید بدونه که قوت و تواناییش به قدر این صدای بلندش نیست. اون کسی که تهدید نمیکنه، او بیشتر انسان از او باید واهمه داشته باشه. اونی که تهدید میکنه نه. امروز بنابراین دشمنی رو آشکار کردن آمریکایی ها. طبیعاً مصالح رژیم صهیونیستی هم بیشتر از هر دولت دیگری اینا رعایت میکنن. یعنی واقعاً باید گفتش که فرمان کار بسیاری از سیاست های آمریکا دست صهیونیست هاست. حالا نه لزوماً دولت صهیونیست در فلسطین اشغالی، بلکه دست جامعه صهیونیست است که بر امورشون مسلطه. خودشون هم احتیاج دارن، یعنی این دولت کنونی آمریکا احتیاج داره به اینکه هارت و هورت کنه. میبینید گاهی اوقات میگه، چند بار تا حالا تکرار کرده که این سیاست‌های ما ایران رو تغییر داد. ایران امروز غیر از ایرانه، یعنی سیاست‌های من اثر گذاشته روی ایران. بله، این راست میگه، تغییر کرده. تغییرش این است که نفرت مردم از آمریکا 10 برابر شده. نفرت مردم از اینا بیشتر شده. نزدیک شدن اونها به تصرف منافع جمهوری اسلامی دست نیافتنی تر شده. همت جوانان ما برای اینکه کشور رو آماده نگه دارن بیشتر. نیروهای نظامی ما حواسشون جمعه، نیروهای امنیتی ما حواسشون جمعتر. اینا بله اینا این اتفاقات تغییراتی که او میگه اینجور تغییراتی اتفاق افتاد. او میگه که یعنی ببینید حالا واقعا چقدر دستگاه محاسباتی این دشمن الحمدلله الذی جعل اعداءنا من الحمقا دستگاه اطلاع میگه هر جمعه در تهران راهپیمایی علیه نظام هست. اینا یه رئیس جمهور اولا جمعه نیست و شنبه است، تهران نیست و پاریسه. اینا این دشمنی رو اینها دارن. خب این دشمنی که هست اینو که یه نکته‌ای که غالبا مورد توجه نیست این است که آمریکا الان خودش در درون خودش درگیر مشکلات بزرگ اجتماعی و اقتصادی و ایناست. البته در زمینه اقتصادی یه پیشرفتایی داشتن، منتها صاحب نظران میگن این پیشرفت‌ها کوتاه مدت ادامه دار نخواهد، لکن مسائل مهم، مشکلات مهم اجتماعیشون الان برقراره. وضع دولتشون هم وضع منسجمی نیست. این حرفایی که متناقض میزنن، یکیشون یه حرفی میزنه، یکیشون یه حرف دیگری میزنه، این ساعت، این امروز یه چیزی میگن، فردا ضد او رو میگن، اینا نشون دهنده آشفتگیه. حالا اونی که من اینجا یادداشت کردم در گزارش وزارت کشاورزی آمریکا، این گزارشی است که وزارت کشاورزی آمریکا داده، 41 میلیون آمریکایی دچار گرسنگی و نداشتن امنیت غذایی از آمریکا. یعنی این هیاهوها و هارتوهورتها و به خیال خودشون فشار اقتصادی به ملت ایران وارد کردن از طرف یه چنین دولتی تو کشور خودش طبق آماری که خودشون میدن 41 میلیون دچار ناامنی، دچار گرسنگی، تعبیر گرسنگی. در زمینه وضع اجتماعی یه مرکزی دارن به نام مرکز آمار ملی حیاتی آمریکا. این مرکز میگه که 40% ولادت ها در آمریکا نامشروع، 2,200,000 زندانی در آمریکا وجود داره. در دنیا بی نظیره، یعنی به نسبت جمعیت بی نظیره. هیچ جای دنیا به نسبت جمعیت این همه زندانی نداره. بالاترین آمار مصرف مواد مخدر در جهان در آمریکاست. مواد مخدر، اینا به مشکلات اجتماعی ایناست دیگه، گرفتارن. 31% تیراندازی های جمعی در دنیا در آمریکا اتفاق میفته. هر روز میشنوید دیگه، میبینید تو روزنامه ها میخونید، تو فلان مدرسه، تو فلان باشگاه، تو فلان ایستگاه مترو تیراندازی. اینا وضع اجتماعی ایناست، گرفتارن. آدم دلش هم میسوزه برای مردم اونها و کی میاد میشه رئیس جمهورشون، آدمایی که این همه دور از حقیقت و واقعی.
از اینکه امروز هم ما را با رادیو خودتان، رادیو دری، همراهی کردین تشکر میکنیم. خدا کند برنامه‌های متنوعی که در این روز تقدیم حضورتان شد مورد پسند و رضایت شما عزیزان واقع شده باشد. شب بسیار خوب و خوشی برای عزیزان آرزومن هستیم. سربلند و پیروز باشین. حق نگهدار.
مردونا مردارا شناختی دل من، عشقا آدم آره شناختی دل من، مرد نامرد را شناختی دل من، عشق آدم ها را شناختی دل من. دل من یاران زمانم، ناسپاس و نامهربانم، دل من یاران زمانم، ناسپاس و نامهربانم، عشقشان خالی و ریایی، رایشان آخو به جدایی، عشقشان خالی و ریایی، رایشان آخو به جدایی. دل من شکوا نکن، دل من شکوا نکن، از کس و ناکس دل من، دل من زراز عشق و عاشقی بس دل من، دل من زراز عشق و عاشقی بس دل من، دل من دنیا را شناختی دل من، مرد نامرد را شناختی آدم ها را شناختی دل
آغاز برنامه‌های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای